الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. همونطور که با هم یکی دو شب پیش گفتگو کردیم، وقتی که سلامی به اهل بیت داده میشه، سلامی زنده، حاضر و نزدیکه، همونطور که خدا به شما نزدیکه، به قرب خدا، ولی خدا به شما نزدیکه. اگه اینطوری کسی سلام بده، برای خودش آثار تربیتی جدی داره. واقعا همونطور که احساس کنه اینقدر نزدیکه که نفسش به نفس امامش میخورد، هم واقعش همینه. حالا این نفس به نفس خوردن یک امر مادیه، جسمیه، جسدیه، از باب تمثیل گفته میشه، وگرنه بحث از این فراتر. بعد اون وقت خیلی از مشکلات نفسانی، گرفتاری ها با همین سلام ها برطرف میشه. این آثاری که در مورد صلوات راجب سلام، راجب زیارات گفته شده، اگر آدم با توجه انجام بده، یک امر وجدانیه که همه اون آثار رو در درون خودش می‌یابد. خب بحث منشأ دین را پیگیری می‌کردیم. این بحث همونطور که گفته شد از مباحثیه که در سالهای سیاه تمدن بشر که همین سالهای اخیر باشه مطرح شده. البته تمدن بشر با افت و خیز همیشه همراه بوده. نورانیت و ظلمت تاریخ بشر هم برمیگرده به ارتباط با نور الانوار، یا قطع ارتباط از نور السماوات و الارض. تمدن تاریک، تمدنی که از خدا منقطع باشه، تمدن روشن و نورانی و سعادت همراه با بهجت، همراه با سرور، تمدنی که به اصل بهجت و سعادت، اصل نور متصل بشه. تمدن بشر الان شاهد 3 میلیارد و خورده ای انسان بیدین و بی خداست. حدود 3 میلیارد انسان لائیک داریم ما. لائیک ها، بیدین ها و مشرکین. 1 میلیارد و خورده ایش تو چینه دیگه. این همیشه بوده، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند، همیشه بوده و هست و خواهد بود دیگه. الا اینکه الان برای بیدینی تئوری دارن. بحث منشأ دین زمانی که دین به طور جدی مطرح بود مطرح نبود، به خاطر اینکه تقریبا جزء بدیهیاته که دین از کجا آمده و چرا باید بهش گرایش داشته باشیم. در عصر کنونی این بحث به شدت مطرح شد. حالا ما این نظریات را با هم به طور خلاصه بررسی میکنیم و پاسخ خود دین را به این سوال که منشأ دین چیه با هم گفتگو میکنیم. پاسخ دین در موارد متعددی در آیات و روایات آمده، ولی بیشترین آیه‌ای که تمرکز روی پاسخ به این سوال داره آیه فطرته. آیه فطرت جزء آیات کلیدی قرآن و آیاتیه که مطالب اساسی درش هست. همه آیات قرآن کلیدهای زندگی و نجاته، الا اینکه در بین خود آیات قرآن بعضی ها محوری هن، مثل آیت الکرسی. بعضی از آیات راجب امام شناسی محوری هن، بعضی از آیات راجب توحید محوری هن. یه بار دیگه، شاید هم چند بار دیگه عرض شده و الان دوباره تکرار میکنیم، در قرآن آیات محکم داریم و متشابه. اگر کسی لیست آیات محکم را نداشته باشه نمیدونه که کجاش متشابه. آیه متشابه رو پیشانیش که نمیشه من متشابه هم، یه سوره آمده باشه بگه سوره متشابهات، همه آیات متشابه اون تو ریخته باشن. توجه فهمیدین چی شد؟ بعد شما ممکنه تشخیص ندین کدوم محکمه کدوم متشابه. با متشابه معامله محکم بکنه آدم و بعد با اون تصور غلط یک تصویر غلطی پیدا کنه و بعد اعتقاد غلط و بعد ابدیت غلط. بنابراین لازمه بر هر کسی که با قرآن بخواد کار کنه، یعنی هر مسلمان که باید با قرآن کار کنه، حداقل تو موضوعات مختلف، مثلا تو توحید، تو بحث انسان شناسی، تو بحث معاد، تو بحث اخلاق، تو بحث تربیت، در بحث نمیدونم امامت، در بحث نبوت، در بحث مباحث تاریخی، لیستی از آیات محکم و محکمات هر موضوع را به دست بیاره تا بتونه بعد قضاوت صحیحی نسبت به آیات داشته باشه. این را انشاءالله یه وقتی اگر پیدا کنیم جزء مباحث لازمی که باید حتما راجبش گفتگو کرد بحث محکمات و متشابهات. محکمات و متشابهات از بحث‌های ضروریه برای زندگیه، چون محکمات و متشابهات فقط تو آیات قرآن نیست، تو روایات هست، تو فعل معصومین هست. به شما مثلا من بخوام جوابشو بدم، مثلا پیامبر فتح مکه کردن دیگه، میتونستن ابو سفیانو بکشن دیگه، نه تنها نکشتنش بلکه خانش رو دارالامن قرار دادن، یه پوانه دیگه براش. ابو سفیانی که میدانند ایمان نداره و بعدن هم اسلام رو به تزلزل و مشکلات میندازه، چرا این رفتار کرده؟ این میشه یک رفتار چی؟ متشابه، که برای شما یک چرا میاد تو ذهنتون. توجه فهمیدین؟ یه امور دیگه، یعنی متشابهات فقط توی یه آیه ید الله فوق ایدیهم نیست، در آیات فراوانیه، یک روایات فراوانی جز متشابهاته. مثلا بعد داریم که بچه اگر 6-7 سالش شد و امرش کن و فهم پیدا کرد، امرش کن نماز بخونه، اگر نخون بزنش، این چه معنایی داره؟ بعد لا اکراه فی الدین چجوری جمع میشه؟ و اصلا لا اکراه فی الدین خودش محکمه یا متشابهه؟ اگر محکمه معناش چیه؟ تعجب فهمید؟ همین لا اکراه فی الدین را در این مسئله خیلی به کار میبرن که بگن آقا طرف مسیحی بوده مسلمان شده، شما میگین به به آفرین، حالا مسلمان بوده مسیحی شده به هر دلیلی، یا کج و کولگی چهار تا مسلمان و مبلغ اسلامی را دیده، یا به هر دلیلی یه حرفایی در متن دین دیده به نظرش بی منطق رسیده، حالا میخواد مسیحی بشه، چرا باید مجازات بشه؟ مگه لا اکراه فی الدین نداریم؟ در فرمودین بریم تو بطن آیات و روایات و اینها فراوان متشابه داریم. این که تشخیص آدم بده که این آیه لا اکراه فی الدین الان متشابهه یا محکمه به نظر شما؟ اگر متشابهه محکمش کجاست؟ اما باید چه کار کنیم با اینها؟ قرآن که نیومده که فقط بنده و شما بخونیم و رد شیم، که باید فهم حاصل بشه، وقتی هم که متشابهات داره باید فهم صحیح حاصل بشه نه فهم اولیه، پس لازمه دیگه، خلاصه این کار لازمه، متشابهات را باید به محکمات عرضه کرد. خب بگذاریم در بحث این مسئله فطرت، آیه فطرت جز آیات البته خودش خیلی پیچیده است. آیه فطرت در سوره رومه، آیه 30 سوره روم. رفقا اگر یک زحمتی کشیدن این آیه را برن تو تفسیر نمونه تفسیر دیگه نگاه کنن، آیهش اینه: فاقم وجهک للدینه، چهره جانت را برای دین به پا دار، حنیفن که متمایل از انحراف به اعتدال باشد، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت خدایی است و بهش ملتزم باش، همون فطرتی که مردم را بر او خلق کرده. فطرت یعنی خلق، فطرت الله التي فطر الناس عليها یعنی خلقت خدا که مردم رو به این خلقت خلق کرد. لا تبدیل لخلق الله، تبدیل و تغییری در خلق خدا نیست. ذالک الدین القیم، این همان دین استوار پا بر جا و استوار کننده است، ولکن اکثر الناس لا یعلم، منتها اکثر مردم خبر ندارن. این آیه همونطور که عرض کردم آیه بسیار پر نکته‌ایه، بسیار پر نکته. ما وارد نکات فنی دقیقش نمیشیم و الا همین آیه با اطلاعات و بضاعت مزجات ما شاید 20 جلسه بحث داشته، شاید هم بیشتر. به عنوان نمونه بگید مثلا فعقم وجهک للدین، یعنی چی؟ چهرت را به پا دار. میخواد بگه دیندار باش، بگه ان اقیم الدین، اتفاقا تو قرآن داریم ان اقیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا الی چه توصیه کرده که چیکار کنین، ان اقیم الدین، دین را به پا دارید دیگه. اقیم وجهک للدین، تازه اگر وجهک للدین باشد وجه را به پا نمی دارن که وجه را به سوی یک چیزی می گردانند. بعد بگه فول وجه کل الدین، که اتفاقا این رو هم تو قرآن داریم، فول وجه کشت و المسجد الحرام، یا اسلم وجه کل الدین، این هم تو قرآن داریم، اسلم تو وجهی لله و من اتبع، یا وجه وجهک، مواجه کن و به اون سمت موجه کن وجه خودت رو، وجه تو وجهی لله از حضرت ابراهیم. هر کدوم از اینا یک معنای خاصی داره. توجیه وجه در یک جا هست، تولیت وجه یک معنا داره، اسلام وجه یک معنا داره، اقامه دین یک معنا داره. هر کدوم از اینا جای خودش معنای خودش داره و متناسب با خودش هم آمده. تو اون فضای حضرت ابراهیم که میخواد اون حال و هوای درون ابراهیم را خدا توصیف کنه، با چی متناسبه؟ با وجه تو وجهیه. هر جا دیگه با اون متناسب با خودش. یعنی میخواستم بگم که این خیلی نکته داره دیگه، و مصلحت جلسه‌مون هم نیست که وارد این نکات ریزش بشیم، هر کدوم از اینا رو مفصل بحث کنم. در حد این که بدونیم که این آیه فی الجمله چه میگوید، بنابراین برای این که فل جمله راجع به این آیه بحث کنیم، این آیه است که دو تا موضوع را به طور تمرکز روش بحث میکنه، یکی بحث انسان شناسی، یکی بحث منشأ دین. تو این آیه به صورت متمرکز بیان شده، در جاهای دیگه هم هست، نه که نیست. این آیه یکی از آیات بحث اینه که خدا راجع به این سوال منشأ دین چیست چه میگوید. پس سروران زحمت میکشن این آیه را که آیه 30 سوره روم باشد در تفاسیر، تفسیر نمونه المیزان، هر کسی هر چی دم دستش بود و مطالعه کرد، ضرر نکرده. این پاسخ شریعت به این سوال. و اما دیگران چه پاسخی دادن؟ بحث منشأ دین چرا جدیده؟ این بحث ارتباط داره با یک سری تئوری ها و یک سری نظریات تاریخ ادیان و تو اون بحث تاریخ ادیان که درست شده، نتیجهش این بحث. اول ببینیم با چه مواردی ارتباط داره. بحث منشأ دین با تاریخ، مقصود از منشأ دین را که گفتیم دیگه، منشأ پیدایش دین، یعنی علت فاعلی دین کیه، دین از کجا اومده، کی آورده. دو، منشأ گرایش و تمایل به دین، چرا این همه آدم، 4 میلیارد آدم به دین گرایش دارن. یعنی منشأ گرایش، بررسی علت قابلی، چرا این همه افراد قبول کردن دین را. تو بحث این پس مقصودش با چه چیزهای ارتباط داره این بحث منشأ دین؟ تو ارتباطات داخلیش با تاریخ ادیان ارتباط داره، یعنی داخل فضاهای دین شناسی، و با ضرورت دین ارتباط داره، و در فضای خارجی با جامعه شناسی دین، روان شناسی دین مرتبطه. مبدأ این بحث، حالا اگر کسی بگه که دین یک امر الهی نیست، منشأ پیدایشش با منشأ گرایشش یکی میشه، یعنی چی؟ یعنی این که یک امور نفسانی منشأ گرایش به دین شده، بعدم خود اون افرادی که دارای این گرایشات نفسانی بودن دین را چیکار کردن؟ درست کردن. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما میبینید که این همه پنجره‌ها را توی زمستان آمدن پشتش چیز زدن، پلاستیک زدن. میگین چه انگیزه ای باعث این کار شد؟ سردشه طرف. خب کی این کار را کرد؟ خود اون کسی که سردشه. توجه فهمیدین؟ بعضی از نویسندگان مسلمان هم تو همین دام افتادن، اون منشأ روانی را پذیرفتن و بعد آمدن اون رو خواستن یک رنگ و لعاب بعد خدایی بدن. چجوری؟ من همینجا باز یک اشاره دیگه بکنم. خلاصه آن چیز آنچه میگوین، پردازش هایی که شده، بعضی گفتن منشأ دین فقره، گرفتار بوده انواع گرفتاری ها، بعد برای اینکه این گرفتاری خودشو آرام کنه گفته خب یه خدایی هست جبران میکنه دیگه. مثل خیلی وقتا تو مصیبت ها افراد خودشون اینجوری آرام میکنن دیگه، حالا خدا که میبینه مثلا بعد جبران میکنه. بعضی ها گفتن منشأش ترسه، میترسیده از صاعقه، از رعد و برق، از طوفان، از نمیدونم چه و چه، بعد برای اینکه این ترسش را مثلا روپوش بذار روش، یه دفعه مثلا مشکلات روانی جدی براش پیش نیاد، آمده گفته که مثلا اینا یک منشأی داره، مثلا خشم خدا باعث میشه که مثلا این حادثه اتفاق بیفته، یا خشم خدایان و چیزای دیگه. بعضیا گفتن منشأش جهله، مثلا نمیدونست بارون چه جوری میاد، مثلا گفتی که خداوند از اون بالا یه بارانی برای ما میفرسته. فقر، ترس، جهل، امثال اینها. حالا اگر که منشأ دین اینا باشه که حالا بعد میپردازیم بهش، هر به هر کدوم چجوری دین پدید آمده، فرد یه نیازی داشته، احساس نیازی کرده برای که از اون وضعیتی که نجات پیدا کنه، خودش رفته یک دینی تراشیده برای خودش دیگه. بنابراین اون حالت نفسانی، اون انفعالی که براش پیش آمده سبب شده که یک چاره نفسانی براش پیدا کنه، نه دلیل عقلانی. درجه فهمیدیم؟ یعنی منشأ پیدایش دین باز میشه یک حالت نفسانی، نه یک امر واقعی و حقیقی. وقتی که منشأ ادراکش، تمایلش وهمی باشه، منشأ پیدایش هم میشه وهمی دیگه، یه چیز موهوم درست میکنه تا حالتش برطرف بشه. در نتیجه ادله نبوت هم اگر این فرد قائل به حتی دین خدایی باشه ناتمام میشه، الله اونو پیدا نمی کنه. این اتفاقا یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون نکته اینی که کسانی که راجع به اینا بحث کردن در کتب رائجی که بحث کردن، چی میگن؟ برعکس بحث کردن. یعنی خود ترتیب آموزش و فهم و تحقیق مهمه ها. بزنین مثال بزنم. شما اول قبل از این که با خدا و با انسان آشنا بشین، بیاین احکام به فرد آموزش بدین. قبل از این که آموزش عقاید و اخلاق داشته باشین، آموزش احکام بدیم. یه بچه تازه باله، اون آموزش ها داده نشده، احکام بهش گفته بشه. بعد نتیجه چی میشه؟ احکام یکی از این سه سرنوشت را پیدا میکنه. دینداریش میشه دینداری سطحی و بی کم خاصیت. یک، دو، اگر بماند، یعنی بیشترین سرنوشتش اینه که اون دین رخت بر میبنده، میره پی کارش. اصلا فراوان مواجهید و مواجهیم با کسایی که میگن این بچه من قبل از بلوغ نماز میخوند، وقت بلوغ هم نماز میخوند، از وقتی رفته نمیدونم سربازی، از وقتی رفته دانشگاه، از وقتی رفته نمیدونم کجا سر کار، از وقتی ازدواج. حالا اون با خیال خودشون به یک چیزی منتسب میکنن، ول کرده، نمیدونم بیقید شده، خط در میون میخونه، اصلا بیدین شده. این اونجا ممکنه زمینه سازش بوده باشه، ولی اصل این مسئله تو خودش بوده. این آموزشش غلط بوده، بنیه‌ها فونداسیون این ساختمان رو نساخته، بعد ساختمان بنا کرده. خب این ساختمان میریزه پایین دیگه، که 5 سال، 10 سال، 20 سال، بیشترین سرنوشتش چی میشه؟ این. دو، اگر بماند یا سر از نفاق و ریا در میاره، یا سر از دینداری پوک، کم خاصیت، کم عمق، مگر اینکه بعدن خودش با عقل و درایت خودش به این نتیجه برسه که من برم یکم مبانی اعتقادیمو محکم کنم، و الا اگر محکم نکنه همین میشه دیگه. خب آموزش احکام واجب بود یا نه؟ واجب بود دیگه. کار خودش هم کرد یا نه؟ بله کرد. فقط چه اتفاقی افتاد؟ جای تقدم و تأخرها جا به جا شد. تقدم و تأخر در فضای علمی همون مقدار مهمه که تو فضای عملی. یه مریضی آوردن، هم خونریزی فعال داره، هم نفسش قطع شده، هم پاش شکسته. رسیدگی به پای شکسته لازمه دیگه، رسیدگی به خونریزی هم لازمه، اما اگه شما به خونریزی که لازمه زودتر بپردازین، این بعد 4 دقیقه میمیره طرف. توجه فهمیدین؟ نفس نداره. به همین دلیل اولویت گذاری یکی از کارهای حکیمانه است. منتها تو فضای علمی چون محسوس نیست، مثل این مریض، ما اونقدر بهش توجه نداریم، ولی مثل همینه. اگر که روند صحیح آموزش نداشته باشه آدم، همینطور سیر مطالعاتی همینطوری، خیلی وقتا اثر منفی باقی میگذاره. ابتدای آموزش با چی باشه، بعدش با چی باشه، بعدش با چی باشه، بعدش با چی باشه، که ساختمان منطقی شکل بگیره. تو امور همینطور که عرض کردم، تو امور محسوس اینا خیلی محسوسه. هیچ کسی که بنا داره میسازه ابتدا نمیاد گچکاری کنه، که مثلا معنا نداره. ابتدا بیاد شیشه های ساختمان رو بیاره، همون همه اونا تو این روند کار از بین میشکنه. ولی در امور محسوس مثل معنویت، مثل تربیت، مثل تربیت علمی، اکثرا ازش غافلن و بعد مبتلا هستیم به خرابکاری ها دیگه. بگذاریم. توی فضای موجود که بحث از منشأ دین میکنه بشر، اول بحث از علت گرایش به دین کردن. ببینین منطقا باید اول وقتی بحث از منشأ دین میشه، صحبت از چی بشه؟ منشأ پیدایش دین. چون تا چیزی نیست، اول باید بحث از موجودیتش بشه. حالا اینا توی بحث‌های منطقی هم میگن اولین بحث، بحث از چیه؟ بعد از اینکه فهمیدیم یک موضوع چیه، اصلا ببینیم هست یا نیست. بحث از حل بسیطه اون شی. حل بسیطه یعنی اصلا مشخص کنیم که این چیز موجودیت داره یا نداره. بعد از علت اون شیء، یعنی بحث از لمه اون شیء، اونم تازه تو علتها چهار تا بحث داریم، علت غایی بحث اول نیست، بحث دومه. بگذاریم وقتی که اول از به جایی که اول از حقیقت دین بحث کنیم که ببینیم چه چیزی هست، آمدیم از منشأ گرایش به دین بحث کردیم، در حالی که منطقا حل بسیط و علت فاعلی مقدمه بر علت غایی و اون منشأ گرایش و این هاست، انگیزه هاست. به جایی که بگیم اول فاعلش کیه، فاعل کاری انجام میده دیگه، و اون کار چیه و بعد انگیزش چیه، وگرنه از شیء مجهول که نمیشه از انگیزه فاعل راجع به شیء مجهول بحث کرد. نتیجه این بحث چیه؟ اول آمدن برای انگیزه دینداری چیزای تراشیدن، فقر، جهل، عجز، حالت روانی دیگه. اگر اینطوری شد نتیجهش این میشه که فاعل دین باید خودش باشه دیگه. این فرد نیازی داشت، در جهت رفع نیازش چکار کرد؟ حرکت کرد. اما پاسخ دیندار برعکس اول میگه که دین از دین حقیقتی است، حقیقت از سوی خدا. خب برای چی؟ یعنی هدف خدا از دین چیه؟ برای اینکه خلق را به خودش برسونه. مثلا روش رسیدن به خدا به نامتناهی. خب اگر این باشد، در نتیجه منشأ پیدایش دین میشه جزء بدیهیات، چون معلوم خدا که رحمت عام و خاص داره باید این کار را بکنه. بعد منشأ گرایش به دین اونجا مطرح میشه، اونم میشه تقریبا جزء بدیهیات، البته شبیه به بدیهیات میشه، کل بدیهی میشه. بعد اون وقت منشأ گرایش به دین میشه خود فطرت. حالا این که گفتم بعضی از نویسندگان مسلمان ما افتادن تو دام اون فقر و جهل و عجز و اینا، اینطوری آمدن اینجوری پردازشش کردن، گفتن که خب فقر هست، عجز هست، جهل هست، امثال اینها. اینا یه قدر مشترکی دارن. قدر مشترکش هم چیه؟ امور عدمی. فقر یعنی نداشتن امکانات، ثروت. عجز یعنی نداشتن قدرت. جهل یعنی نداشتن علم. خودش که یک چیزی نیستش، که کوری که یک چیز نیست، هم که بینایی نباشه میشه کوری. بینایی که امر وجودیه، علم که امر وجودیه، قدرتی که وجودیه. ببین من قدرت دارم، من اینو بلند میکنم، به این اینو تکون میدم. هر چیزی که باشد منشأ آثار، این که نباشد اثری هم نیست. اون کوری خودش یک چیزی نیست، همینطور عجز چیزی نیست. بعد چی گفتن؟ گفتن قدر مشترک اینها نداشتنه، به عبارت دیگه محدودیته. و بعد محدود چی میطلبه؟ خروج از محدودیت میطلبه. این حرف گرچه فعل جمله درسته، ولی به جمله غلطه، چون این فقر و جهل و عجز و امثال اینها در حیوان هم هست، مگه نیست؟ مگه حیوان غنیه؟ ها؟ این عرض کردم ناقص جواب. جواب کاملش تو همه آیه فطرته که بعد انشاءالله پاسخ دین را میگیم. این که گاهی وقتا آدم یه چیزایی رو ببینه و بعد فکر کنه که اینا حتما درسته، بخواد از همونها یک نقبی بزنه به واقعیت، لزوماً این درست نیست. باید دید که واقعاً درسته، از یک جایگاه درستی داریم نقب میزنیم که بعد بگیم خب پس ما منشأش رو پیدا کردیم، منشأش محدودیته و محدودیت سبب میل به نامحدود میشه. نه، خیلی وقتا فرد محدود هم است، میل به نامحدود هم نداره. پس منشأش میل به نامحدود، اگر هم میخواد کسی بگه باشه، میل به نامحدود و مثلا فرض کنید منشأ دینه، این میل در مثلا فرض کنید که یک حیوان به این کیفیت نیست، بنابراین دین هم براش معنا ندارد. خب این بحث منشأ این قضیه. حالا این که این منشأ رو یه مقداری بیشتر بحث کنیم جا داره. گفتیم که این با تاریخ ادیان پیوند خورده دیگه. تاریخ ادیان و علومی که الان داریم یک مغالطه جدی توش هست که منشأ سرچشمه ای علومی که راجب علوم انسانیه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نه به یقین میرسه نه به اطمینان عقلایی. یعنی چی؟ به تو علوم تجربی میگن مثلا فرض کن که این، یا علوم ریاضی، فیزیک، علوم تجربی و ریاضی با استفاده از یک سری بدیهیات تجربی حسی یک سری قوانین درست میشه. مثلا تجربه متراکمه از ماده در سطح مولکولی علم شیمی را پدید آورد، تجربه های متراکم ماده در سطح ماکروسکوپی علم فیزیک را پدید آورده. اگر تازه این تجربه به حدی برسه که به قانون تبدیل بشه، یعنی خلافش دیگه انتظار نره، اون وقت اون میشه قانون. اونم تازه عرض کردم ما شاید بتونیم اینجوری ادعا کنیم که قانون تو فضای علوم تجربه اصلا نداریم، یعنی خیلی محدود میشه، خیلی کم میشه. چون مثلا شما میگین که این ماده این اثر را دارد، بعد میبینید همه جا نداره. حتی بعضی جاها هستش که تو هم فضای علمی اینا تجربه بردار نیست، مثلا زمین به دور خورشید میچرخه، این قانون علمی نیستش که، چون شما این تجربه نیستش که تکرار بشه، یه مورد دارین و این کار داره انجام میشه. اینا رو باید حسابش از حساب قانون علمی جدا کرد. اینا رو اصطلاحا ما حالا نمیدونم چیزی تفکیک کردن یا نه، مثلا نوع مواردی که راجع به جغرافیه، زمین شناسیه، کیهان شناسیه، اینا برمیگرده به چی؟ به اصول، یک سری اصله که اینها علم ازش، علم تجربی مرسوم و مشهور معنا نداره به دست بیاد، چون علم تجربی میگن آن چیزی که شما بتونید قابل تکرار و قابل تجربه و قابل انجام بعدی باشه. مثلا منشأ پیدایش حیات، پیدایش از یک بار بود تمام شد دیگه، مثلا ما که دیگه نمیخوایم هی پیدایش حیات داشته باشیم که ازش استفاده کنیم. بگذاریم، در علوم انسانی منشأ ها هیچ کدومش تجربی نیست که با تجربه به دست آمده باشه، این یک. دو، منشأش هیچ کدامش به حس نرسیده، منشأ هیچ کدومش هم عقل نیست، منشأ هیچ کدومش هم نقل نیست. حالا راه دریافت حقایق چهار تاست دیگه، حالا وقتی که هم باز بشه میشه 6 تا. شما میخواین یک حقیقتی رو مطمئن بشین که این واقعیت رو یافتین، یا این حقیقت یک واقعیت مادیه، شما با چی پیداش میکنین؟ با حس و تجربه دیگه. تمام علوم مادی و تجربی این روی اینه دیگه، آزمایش ها، حس ها، که وقتی که اینا به یک حدی رسید که استقراء فی الجمله حاصل شد، بعد اون وقت تبدیل میشه به یک قانون. پس یک، اگر موجود موجود مادی باشه، راه کشفش هم میشه تجربه و حس مادی. دو، از کجا میگین شما ارسطو وجود داشته؟ دیدین ارسطو رو؟ عکسش رو دیدین؟ با چه حسی درکش کردین؟ حسی نیستش که، نقله. نقل ما را به یک سری واقعیت ها میرسانه، مثلا تاریخ همینه دیگه، اگر متواتر بشه یا محفوف به یک سری قرائن بشه ما به اطمینان میرسونه، و الا نه. پس دو، راه و کشف بعضی از واقعیت ها نقله. خب این نقل توش خطا هست یا نه؟ پره. مرحوم علامه عسکری یک کتابی دارن به نام عبدالله ابن سبا، اگه کسی میخواد با تاریخ اسلام خصوصا بعد از پیغمبر آشنا بشه، این کتاب یک کتاب بسیار قیمتیه. این عبدالله ابن سبا چیه؟ شاید شما اصلا داستانش هم نشنیده باشین، ولی خب دیگران میگن برای شما. میگن که شیعه یک فرقه ساختگیه توسط یه بابا یهودی به نام عبدالله ابن سبا. یه فرد یهودی بود در تاریخ، بعد از پیغمبر با انگیزه خبیث که میخواست مثلا اسلام را دچار تشتت و مشکلات و اینها بکنه، آمد در داخل اسلام تفرقه درست کرد. انگیزش چی بود؟ فروپاشی اسلام. برای این کار روشش چی بود؟ فرقه سازی، همین که الان دارن فرقه سازی میکنن همونجوری. بعد آمد یه فرقه درست کرد به نام شیعه، علی رو مثلا گنده کرد، خلافا رو خراب کرد، امثال اینها، تا یک گروهی بیان، دو گروه جنگ مثلا اعتقادی پیدا کنن، مقدساتشون درگیر شد با هم دیگه. عبدالله ابن سبا 14 قرن، اینقدر روایت هم زیاد داره که بعد این تو 14 قرن این علمای ما نوعا میگفتن که نه، شیعه از زمان پیامبر بوده، اصطلاحش توسط پیامبر آمده، بعد جایگاه اعتقادات شیعه هم در قرآن تثبیت شده، هم در روایات آمده، هم عقل اون رو چیز میکنه، و عبدالله ابن سبا شیعه رو به وجود نیاورده، شیعه رو عین اسلام است و اینا. حرفاشون سر جای خودش درست، یعنی هم دلایل عقلی، هم دلایل نقلی، هم دلایل تاریخی اینها. بعد از 14 قرن ایشون با تحقیقات واقعا، خدا گاهی وقتا یک کسی را یاری میکنه دیگه، وقتی حسان ابن ثابت بود یا کسی دیگه یک شعر راجع به اهل بیت رسول اکرم گفت، حضرت فرمودن که روح القدس بود به تو القا کرد، مثلا اون شعر فرزدق که دیشب پریشب خوندیم، مدد خدا بوده دیگه. حالا خداوند هر کسی را لایق بدونه اون رو محمل یاری دینش میکنه دیگه. تو این کتاب ثابت کردن اصلا یه همچی فردی وجود خارجی نداشته، اصلا همچی کسی وجود ندارد، ساختگی، اصلا اصل شخصیتش و داستانش و همه اینا. با ادله فوق العاده زیاد، یه کتاب دیگه همیشون دارن به نام 50 صحابی مختلق، 150 صحابی ساختگی، یعنی 150 نفر تو تاریخ آمده مشهور هستن، بعد اینا کاری کردن، داستانهاشون پره تو کتابها، که اصلا اینا اصلا وجود خارجی نداشتن، داستان پردازها پردازش کردن و شخصیتشون الان به گوش من و شما آشناست و بعدم چه بچه. بعد تو اون کتاب مثلا همینطور ثابت کردن که بعضی از شهرها که اصلا وجود خارجی نداشته، یعنی چنان داستان پردازی کردن. بعد کم کم این گسترش پیدا، این از اون نقل کرده، این از اون نقل کرده، اون از اون نقل کرده، اون از اون. این کتاب تاریخ طبری که مهمترین تاریخ در تاریخ اسلامه، 80%، 85% روایاتش را از فردی به نام سیف ابن عمر، نه عمر خلیفه و نه عمر سعد، سیف ابن عمر یکی دیگه نقل کرده، که این سیف ابن عمر طبق نقل خود رجال شناسان عامه کذاب، وضاع، یعنی بسیار چیز درست کن، خاطره درست کن، جعال، از اون جائلها، داستان سراست، داستان پردازه. بیش از 80% روایات طبری که امام المفسرین و امام المورخین تو تاریخ اسلام، از روایات سیف ابن عمره. سیف ابن عمری که خودشون میگن دروغگوه، دروغ پردازه، اینجوری دیگه. بعد اینجوری میشه که وقتی با سلمان رشدی ملعون مصاحبه میکنن، میگه من هرچی گفتم مستنده دیگه، هرچی گفتم مستنده، بی خود حرف میزنن. تعریف هم دید شو؟ پس تاریخ یک راه شناخت واقعیت، منتها بعد از این که آدم اطمینان پیدا کرد که این تاریخ تاریخ درستیه، که اطمینان یافتنش هم باید با تحقیق جدی باشه. به سادگی یک متنی دید، یک روایتی دید، نمیتونه بگه این هست هم از معصوم ساده شده، این واقعیت اتفاق افتاده هم سال این هم. پس دو، راه نقل تاریخ. سه، راه عقل. از کجا میگیم خدا هست؟ خدا هست از کجا میگیم؟ حس که نکردیمش، نقل تاریخی هم که نبوده، راه عقلیه، اثبات عقلانی ده. از کجا میگیم دو ضرب در دو مساوی با چهار؟ چهار، چهار شیش تا بیست چهار تا. سطح نازل براهین عقلی میشه براهین ریاضی، برهانه، نه حسه. شما به بچه وقتی که آموزش میدین دوتا مداد میذارین و دوتا مداد میذارین، بعد از این که انتزاعات ذهنی، انتزاعات هم که به حس گره نمیخوره. پس راه شناخت واقع حس، عقل، نقل تاریخ، دیگه چی؟ یکی فطرته که بهش کار نداریم، یکی هم شهود عارفه که بهش کار نداریم. این دوتا فطرت عمومیه، شهود عارف اختصاصیه، و یکی هم نقله که ناقلش معصوم است، که اسمشو بذاریم نقله که گویندش احتمال خطا ندارد، این اسمشو بذاریم دین. آنچه خدا میگه، آنچه کسانی که از خدا بلاواسطه چیزی نقل میکنن و در این توسط هم خطا نمیکنن. حالا منشأهای علوم تجربی که میگن انسان اولیه مثلا مثل حیوان زندگی میکنه از کجاست؟ حس کردن؟ خودشون میگن ما قبل تاریخ، یعنی ادله‌ای که گزارش تاریخی باشد، تازه خبر واحدش هم نیست، چه برسه به خبر متواترش. توجه فرمودین؟ خبر واحد که مثلا یکی بگی یک فلان جه اتفاقی افتاده که اصلا اطمینان عقلی نمیاره، خبر واحدش هم تازه نداریم، ما قبل تاریخ بوده. دو، حسم که نمیشه، نقلم که نداریم، بشر موجود هم که چیکار میکنه؟ بر اساس نقل معصوم یعنی دین که حرف نمیزنه، که میگه اونا گذاشته کنار، که بعد دیگه چی میمونه؟ تجربه هم که نبود، عقل هم که در این جور موارد اصلا جا نداره وارد بشه، عقل تو جزئیات وارد نمیشه. عقل میگه چند تا امام داریم؟ 12 تا یا 13 تا؟ هیچ کدوم. عقل تو جزئیات اصلا جای ورود نداره. عقل اثبات امور کلی میکنه، تطبیقش بر جزئیات کار خود عقل نیست. عقل هم که وارد نمیشه، شهود هم که نبوده، فطرت هم که این جور موارد را نیست، فطرت دریافتای درونیه. واسه از کجا اومده؟ تازه این که ما گفتیم شش راهه، ما به عنوان یک مسلمان میگیم شش راهه، اونایی که ملتزم به ادیان نیستن راه های اثبات را دو تا چیز میدونن: یک، حس و تجربه، دو، عقل، دو نقل، ببخشید، نقل متواتر. چون عقل رو هم به عنوان عقل برهانی قبول ندارن، عقل تجربی قبول دارن که میشه عقل رشنال، اصطلاحا بهش میگن، که اون عقل رشنال هم زیر مجموعه همین حس تجربه است دیگه. دو تا شد، اون یکی که نیست، این یکی هم نیست. بعد این شده پایه تمام علوم، قاعدتاً چیزی که میخواد بار همه علوم را بکشه بعد از حیث اطمینان عقلایی و اطمینان علمی ذریبه به اصطلاح صحتش از بقیه محکمتر باشه، که روی این ساختمون میخواد بنا بشه. بعد نوعاً روی الحاد بنا شده ساختمان فضای علوم انسانی، من جمله تاریخ ادیان و جامعه شناسی دین، که این بحث منشأ دین اونجا مطرح میشه. بعد چجوری تاریخ بشر رو میگه؟ تاریخ بشر رو اینجوری میگه که اول مثل حیوان بوده، مثل حیوان شکار میکرده، مثل حیوان اوو میکرده، حرف نمیزده. منشأش چیه؟ 4 تا کاسه و کوزه شکسته و بقیهش حسیاتی که پر کرده اینا رو. حالا بنده برای این ادله ای ندارم، اما حدس خودم اینه که بسیاری از این شواهدی هم که میگن شواهدیه که درست شده دست خودشونه. یعنی مثلا تو بحث داروین این جمجمه ها، یه دونه جمجمه فقط پیدا شده، اونم در یک جایی که مثلا خودشون خواستن، سریع هم پیدا کردن، سریع هم اون حفره‌های این فرضیه رو چکار کردن و هم نخ تثبیت کشیدن و رد کردن. خیلی وقتا بعضی از امور اینجوری درست میشه. اینکه آدم اولیه عصرش عصر حجر بوده از کجا بوده؟ از کجا آمده؟ که حرف نمیزده از کجا آمده؟ نقاشی های تو غار. حالا بعد ببینیم که شواهدشون رو بعد میگم خدمتتون. این هم شواهدش هم اصلا انصاف نداشتن و اصلا اذهان رو چنان بستن که افراد اصلا فکر میکنن اینا چی هن؟ علوم مقدس هن. میگن حرکتش را در دین اینجوری شروع کرده، باور و اعتقادش اول ادیان ابتدایی بوده، فتیشیسم و آنمیزم و توتمیزم و اینا، یعنی چه روح پرستی و جاندار پرستی و امثال اینها. بعد اینا رو گفتن از کجا پیدا کردیم؟ گفتن حدس میزنیم. اتفاقا تو همین کتاب توتم و تابو هست، اونجا اگه مراجعه کنیم خودش گوشه گوشه این حرف رو میزنه. بعد جای دومی که این را آمدن ازش تأیید گرفتن قبائل ابتدایی بوده. باز شما ببینید این قبائل ابتدایی کجا بودن و چجوریه. مثلا میگن که در قلب مثلا استرالیا کنار این ملبورن یه قبائلی بودن، نمیدونم تا تی ای همچی چیزا، تا تا او، یا همون تا هم کتاب تا 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 او تابو هست. فاصله شون مثلا با ماشین 2 ساعته، ولی یه دفعه کنار مثلا اون شهر که در سواحله، در اون 2 ساعت اون برتر، حالا پیاده مثلا نصف روز یه روز، یه قبیله زندگی میکنن که مثلا اوریان مطلقه، هیچی مثلا قائل نیستن، بعد مثلا به جاندار پرستی قائلن، آدم میخورن، نمیدونم ریشه های درخت رو در میارن میخورن. امروز بعد نمیدونم کدوم عقل سلیمی میتونه اینا رو باور کنه. عکساش کجاست؟ فیلماش کو؟ بعد اینا شاهد به فرض این که به فرض نزدیک به خیلی ضعیف که همچی چیزی وجود داشته یا همچی قبائلی، مگه این دلیل میشه که خب انسان ابتدایی اینجوری بوده؟ این از کجا آمد؟ اصلا هیچیش به هیچیش بند نیست. بعد اینا چجوری بودن؟ توتم پرست بودن. مثلا توتم چیه؟ یک دونه مارگولک مثلا، یک دونه کانگورو، یک دونه چندان خفاش، یک دونه خرگوش. میگفتن روح این ما رو کمک میکنه. اگر انسان باشه که انسانه، عقل داره، عقل اولیش هم یک کمک اولیه بهش میکنه. ببینید اونایی که الان دارن گاو میپرستن در تو همین کره زمین یا بت میپرستن، اونقدر دیگه حماقت نداره. حتی 14 قرن پیش هم اینطوری بود، نمی گفتن که اینی که ما الان با دست خودمون اینی که درست کردیم این خدای ماست؟ که قائل بودن که خدا سر جای خودش خداست، خالق کل هموز، خالق سماوات و الارض، لئن سألتهم ليقولن الله، اگر بگی من رب السماوات و الارض ليقولن الله، اگر بگی قل من بيده ملكوت كل شيء ليقولن الله. تمام اینا تا رب الارباب بودن خدا رو قبول داشتن. بعد میگفتن خداوند قابل دسترسی نیست، کارهای ما دست دختران خداست که ملائکه باشن. این بت باز به ملائکه هم که دسترسی نداریم، برای اون ملائکه مثلا که واسطه هستن ما یک سری چیزایی بسازیم، یک سری شمائلی یا انسانهای پاکی که قائل بودن براشون شمائل بسازیم، اینا بیان جای اونا بشینن بعد ما اینا رو بپرستیم. به همین خاطر اینا میگفتن اینا شفعاء ما عند الله هم. خلاصه این که این شروع شد از جاندار انگاری و نمیدونم توتمیز، حالا اینا دیگه ضرورت نداره بگیم، اینا بحث تاریخ ادیانه. بعد دینهای اولیه اینجوری شکل گرفت. بعد در ادیان ابتدایی اصلا خدا وجود نداره، یک صورت روشنی اصلا از مفهومی به نام خدا نیست. بعد چیکار کرده بشر با پشتوانه این ادیان روح پرستی، جن پرستی، موجودات حیوان پرستی یا گیاه پرستی شروع کرده، بعد از این را پشتوانه بعدی قرار داده برای رسیدن به مفهوم خدا. بعد از اونجا به سمت پیشرفته شدن رفت دیگه. بعد از این ادیان ابتدایی شد ادیان متوسطه که اصطلاحاً بهش میگن ادیان شرک، و بعد از اون ادیان توحیدی شروع شد. یعنی از ظلم عظیم مبدا شروع کرده، به ظلم عظیم هم ختم کرده. این توضیحی داره چون وقت گذشته و ورودش مقداری زمان میخواد، میذاریم برای شبهای آینده. والحمد لله رب العالمین.